أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اون آیه نورانی که فرمود ان الله یأمرو، گذشته از اینکه جزء جوامع الکلم است و بسیاری از احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی را در بر دارد، از جهت اینکه شامل مسائل محلی یک، منطقی دو، بین المللی سه، از این جهت هم جزء جوامع الکلم است. بیان ذاله این است که آیات گاهی احکام داخله اسلامی را مبسوطاً در بر دارند، از این جهت جزء جوامع الکلم است. اگر قواعد فقهی یا قواعد اصولی و مانند آن آمده است، این مربوط به داخله حوزه اسلامی است. اگر گفتن قاعده لا تنقض الیقین بشک یا قاعده براءت عقلی، براءت نقلی و قواعد اصولی یا فقهی، این جزء جوامع است، یعنی داخل حوزه دینی جزء جوامع است. بعضی از آیات گذشته از این که به اصطلاح درون مرزی را به همراه دارن، نسبت به برون مرزی هم جامع هست. ما در جهانی که زندگی می کنیم با سه گروه روبرویم. یک گروه مسلمان که خودی هم، این میشه محلی. یک گروه موحدانی هم مثل مسیحی ها، کلیمی ها که اهل کتاب هم، این میشه منطقی. یک گروه انسان هایی هستن که روی زمین زندگی می کنن و هیچ دین را هم نپذیرفتن، این میشه بین المللی. اسلام نسبت به همه این ها حکم دارد. اون آیه یا اون روایتی که این بخش های سگانه را زیر مجموع خود داشته باشد، او هم جز جوامع الکلم است. این آیه نورانی ان الله یأمر بالعدل هم نسبت به مسائل درون مرزی جز جوامع الکلم است، هم نسبت به گروه ها و اقوام و احزاب برون مرزی جز جوامع الکلم است. رعایت عدل واجب است، چه نسبت به مسلمان ها، چه نسبت به مسیحی ها، چه نسبت به کفار. ظلم حرام است، چه نسبت به مسلمان، چه نسبت به اهل کتاب، چه نسبت به کافر. این چه نیست که ظلم نسبت به کافر روا باشد. یه وقت است جنگ است، جهاد است، دفاع است، حمله است، خب انسان دفاع میکند. یه وقت است یک کسی است که کاری با آدم نداشت، نه در تبعید، نه در قطعنامه، نه در تحریم، نه در مبارزه، نه در فتنگری، نه در جاسوسی، هیچ کاری علیه اسلام مسلمین نکرد. اینها را ذات اقدس اله فرمود شما می توانید با اینها رابطه حسنه داشته باشید، به زندگی مسالمت آمیز یک، و نسبت به اینها عدالت را رعایت کنید دو، به خدا عادلها را ورو نسبت به کفارم باشن دوست دارد این سه. در سوره مبارکه ممتحنه که قبلا به یه مناسبت اون آیه بحث شد، ما را به این کفار برون مرزی که کاری به ما نداشتن، این در تحریم سهمی نداشتن، در قطعنامه صادر کردن علیه اسلام مسلمان کاری نداشتن، در فتنه انگیزی و جاسوسی علیه اسلام مسلمان کاری نداشتن، خدا فرمود ما شما را نهی نمی کنیم، نمی گیم با اونها رابطه نداشته باشی. سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و الله رو على اخراجکم ان تولوهم من یتولهم و اولئک هم الظالمون. با کشورهایی که کاری با شما نداشتن، بدرفتاری نکردن، یک کافر بی‌آزاری هن، خدا نهی نمی کند، نمی فرماید با اونها رابطه نداشته باشید، بلکه نسبت به اونها بر و نیکی کنید، نسبت به اونها عادل باشید و خدا عادل دوست دارد. پس این ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى می تواند جز جوامع الکرم باشد که وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اوتیت جوامع الکرم. کل قرآن جوامع الکرم است، هر آیه نسبت به خود جوامع الکرم است، منتها بعضی از آیات نسبت به آیات دیگر جامعیت بیشتری دارند که فرمود اوتیت جوامع الکرم، هم انا اعطینا کالکوثر تام است، هم اعطیت جوامع الکلم، اون چون کوثر است منشأ خیر کثیر است، این چون جامع الکلم است مطالب فراوانی را زیر مجموعه خود دارد، هم کوثر بودنش با جامع الکلم بودن هماهنگ است، هم جامع الکلم بودنش با کوثر بودن هماهنگ است. این آیه نورانی از اون قبیل است. فحشا نسبت به هر سه گروه بد است، یعنی محلی منطقی بین المللی. بغی نسبت به هر سه گروه بد است. عدل و احسان و ایتاء ذی القربا نسبت به هر سه گروه خوب است. حالا کسی یک برادر کافر داشت یا خواهر کافر داشت، نسبت به اونها هم باید ایتاء ذی القربا داشته باشد. در این بخش از آیات که فرمود به این جاهدا کله توشک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما اما بصاحبهما فی الدنیا معروفا، همین است دیگر. اون جوانی که در صدر اسلام بیعت کرد با وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پدر و مادر و مشرک بودن، به اون گفتن چرا دست از دین سنتی برداشتید، ما از تو راضی نیستیم، اصرار کردن که او مرتد بشود. این جوان آمد حضور مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جریان را عرض کرد، آیه نازل شد که حرف اطاعت پدر و مادر به سایر مخلوق ها مرزی دارد. حرف پدر و مادر، اطاعت پدر و مادر در مسائل دنیایی درست است، اما در مسائل اعتقادی و دینی نباید حرف اونها را گوش داد. و این جاهدا کرده توشته که بی مالی سرک بی علم فلا تطعهما اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها. بالاخره پدر است، مادر است، ولو کافر، مشکلات دنیایی را حل کنید، احسان کنید، مسکن میخوان، پوشاک میخوان، خوراک میخوان، عزینه دارو درمان میخوان، اینا را تأمین کنید. خب اینا بر است، اینا احسان است، اینا ایتهای زر غرباست، ولو اینا کافر هست. بنابراین این آیه نورانی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی میتواند از بارزترین مصادیق جوامع الکرم باشد، هم نسبت به درون مرزی، هم نسبت به برون مرزی. اونها خب حالا نسبت به یک سگ نسبت به انسان درنده است، ولی ظلم نسبت به سگ هم میدونید شرعاً حرام است. کلاب حراش مطلب دیگری است، اما مسئلتون انسان میتواند نسبت به یک سگ ظلم بکند؟ نه، این سگ کاری به آدم ندارد، جان بسته است. یه وقت کلبی جز کلاب حراش است، مزاحم است، موذی است و آدم دفاع میکند، اما یه سگیست اونجا بسته، مگه میشه او رو زد؟ ظلم حرام است در اون نسبت به یک کلب، چه رسد به یک انسان. کاری با آدم ندارن. همین آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه دارد که اون کافری که در تحریم، در قطعنامه، در جاسوسی، در تبعید، در اخراج علیه شما کاری نکردند و کاری نمی کنند، نیکی کنید نسبت به اینها. خدا نهی نمی کند که شما نیکی نکنید، بلکه خدا مقسطین را دوست دارد که این ضمناً ترغیب به عدل و احسان است نسبت به اینها. حالا اونایی وقتی بدرفتاری کردن و پاسخ اون یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که فمن رد الحجر ایسوجا فان شر لا یدفعه الا شر، ستم پذیر نباشید، از خودتون دفاع کنید، هر جا سنگ ستم آمد این سنگ را همونجا برگردانید. اون وقت اونجا آدم سنگ پراکنی میکند، اما دفعتن شروع بکند به ظلم این شرعاً حلال نیست. مگر اون جنگ های ابتدایی هم در حقیقت احسان است، برای اینکه اونا نمیذارن احکام الهی به مردم برسد. بازگشت جهاد ابتدایی هم در حقیقت به دفاع است و بازگشت دفاع هم به دفع ظالم است. خب پس این آیه جز جوامع الکلم است، هم درون مرزی هم برون مرزی، هم نسبت به اخلاق و فقه و حقوق و مسائل جامعه شناسی مانند اون، هم نسبت به اقوام و ملل و گروه ها. به دنبال این اصل جامعه که جوامع الکلم است، اصول دیگری که اون هم تا حدود جوامع الکلم منتنا به جامعیت آیه قبلی، اون وفای به عهد است. وفای به عهد هم در اسلام جزء محکمترین واجبهای دینی است. عهدی که خدا کرده باید وفا بکنیم، با خدا کردیم. عهدی که خدا با ما کرده او یقینا وفا میکنه، چون فرمود اوفو به عهدی اوف به عهده کن. خب عهدی که با دیگران کردیم وفا واجب است، با مسلمان دیگر عهد کردیم وفا واجب است، با اهل کتاب عهد کردیم وفا واجب است، با مشرکین عهد کردیم وفا واجب است. این جزء احکام بین المللی اسلام است. نظیر خرید و فروش بمانندون، جریان کافر حربی که در حال حرب و محارب و جنگ است کلن حسابش جداست، برای اینکه او برای خونریزی آمده، اما در حال سلم، در حال هدنه، وفای به عهد نسبت به هر کسی واجب است، چه مسلمان باشد، چه اهل کتاب باشد، چه کافر. عهدم گاهی عهد خدا با ماست، ما تعهد الهی را با خدا تعهد سپردیم، در قبال عهد خدا قبول کردیم که فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. او از ما تعهد گرفته، ما هم تعهد سپردیم که او را به وحدانیت بپذیریم، مبدا و معاد را بشناسیم، وحی و نبوت بشناسیم، او را اطاعت کنیم. این میشه عهدی که خدا از ما گرفته، الم اعهد یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. عهد ابتدایی که ما با خدا بستیم همین عهد و نذر و یمین است که تو کتابهای فقهی هست. اونقدر ذات اقدس اله بر اساس بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه که فرمود دان فی علوبه و عال فی ذنوبه، اونقدر در عین علو ذنوب دارد که با ما طرف معامله می شود، گاهی با ما بیع می کند، گاهی با ما عهد می بندد، گاهی طرف خرید و فروش ماست، گاهی طرف معاهده ماست. این عهد و یمین عهدیست با اون بندیم دیگه. آهدت الله که این کار را بکنم، آهدت الله که فرون کار محرم و مکروه رو نکنم، آهدت الله که این کار واجب و مستحب رو انجام بدم. این عهد یک پیمان طرفینی است، نظیر بیع. و اصولا بیعت رو هم که قبلا مستحضر شدید، بیعت رو هم بیعت گفتن، برای اینکه بیع میکنیم ما با خدا بیعت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی خرید فروش میکنیم، ما بیع میکنیم و هم میخرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و انفسهم الجنه. بعد همون فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، ما فروختیم او هم خرید، این شده بیعت. اگر ما بیع نکنیم که بیعت نیست، ما اگر جانمون و مالمون رو به اون نفروشیم که بیعت نکردیم. وقتی بیعت نکردیم دایه استقلال داریم، میشه انا ربکم الاعلا معاذ الله. اگر بیعت کردیم دیگه مالک نیستیم، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چون فروختیم. اگر فروختیم مالک چی هستیم؟ اگر کسی واقعا با خدای سبحان بیعت کرد، لا یملک لنفسه تکوینا، که اونطور هست، نیازی به بیعت نیست. اما در نظام تشریع ما اگر ایمان نیاوردیم خیال میکنیم مالک خودمون هستیم. این که ادعای آزادی و استقلال برن برای اینکه بیعت نکردن، نفروختن، بیع نکردن، میگن در محیط من، مال من، حق من، وقت من، از این حرفا دارن. اما کسی که واقعا ایمان آورده است یعنی بیعت کرده دیگه. وقتی بیعت کرده نه تنها تکوینا لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تشریعا هم همینطوره دیگه. حالا کسی فرش خودش فروخت دیگه این هیچ حقی در باره این فرش ندارد دیگه. هر تصرفی از این بعد در این فرش بکنه باید به اذن مشتری باشه. ما وقتی بیعت کردیم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هر تصرفی که در جان و مال ما میکنه باید او باید اذن بده دیگر. اگه کسی بخواد دست خودش خون بیاره، خب چون اذن نمیده این حرامه دیگه. مگر کسی میتونه به بدن خودش آسیب برسونه؟ مگر کسی میتونه مال خودش رو هدر بده، اسراف کنه، تبذیر کنه؟ نه، چون مال او نیست. اگر بیعت نکرده معاذ الله، خب این دیگه افرأیت من اتخذ الهه هواست. اما اگر بیعت کرده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، واقعا بیعت کردن بیع کرده، وقتی بیع کرده واقعا مالک نیست، تو محدود شر مالک نیست، نه تحت تکوین. لذا هر تصرفی که میکنه او باید اجازه بده. بخواد دهنش رو وا کنه حرف بزنه، او باید اجازه بده که اگه غیبت است نه، دروغ است نه، کذب است نه، مسخره است نه، اهانت است نه، همزه است نه، لمزه است نه، نصیحت است آری، ارشاد است آری، تعلیم است آری، تربیت. دهن وا بکنه هر حرف بزنه که نمیشه، برای اینکه بیعت کردین دهن در اختیار اوست. تشریعا نه تکوینا. تکوینا که خب هر کسی در اختیار اوست. اون کسی که بیعت کرده تمام اعمال او باید به اذن ذات اقدس اله باشه دیگه. حالا در جریان عهدم همینطور است. ما وقتی تعهد سپردیم به ذات اقدس اله، حالا یا ابتداعا تعهد سپردیم، گفتیم عهد کردیم که فلون کار را نکنیم، عهد کردیم که حرف لغو نزنیم، عهد کردیم که سیگار نکشیم، عهد کردیم که به بطالت وقت نگذرانیم، عهد کردیم که کذا عهد کردیم، این عهدی است که ما با او کردیم. اما او تعهدی که از ما سپرده است ایمان است، اعتقادات اصول است و مسائل فرعی دیگه. بقیه را از ما تعهد نگرفته، بقیه جز منطقه الفراغ است، جز مباهات است. فرمود این کارا برای شما مباهه. اما ای کسی عهد کرده که دیگه قعده نکنه، به اصطلاح قعده نکنه، وقت تلف نکنه، هر سریال رو نبینه، هر فیلمی رو هم تماشا نکنه، اون چیزی که اتلاف وقته نبینه، این رو تعهد کرده، باز عهدش وفا کنه. فتحصله یا عهد عهد اوست، ما امضا کردیم، یا عهد عهد ماست و او امضا میکند. البته ما وقتی بخوام عهد بکنیم او امضا بکند باید محلل باشد دیگر، ما چه نمیتونیم نسبت محرم عهد بکنیم که. فرمود عهد چه با خدا کردی، چه با خلق خدا کردی، اوفو به عهد الله. ماده وفا در قرآن به این صورت ثلاثی مجرد استعمال نشده ظاهرن، هرچه هست اوفوست و اوفه هست و یوفونست و امثال زاده. فرمود شما به عهد من وفا کنید، منم به عهد شما وفا میکنم. اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم. خدای سبحان از ما تعهد گرفته است که ایمان بیاریم و عمل صالح داشته باشیم. بعد به ما تعهد سپرده است که اگر کسی این کار را کرد من عهده‌دار بهشت او هستم، حیات او را تأمین میکنم، سعادت دنیا و آخرت او را تأمین میکنم و مانند اون. فرمود اوفو به عهدی، اون عهدی که از طرف من انشاء شده، به شما گفتید قبل تو به امضا کردی. اوفه به عهدکم، اون تعهدی که من به شما دادم او را هم من امضا بکنم. در بی همینطور است، در عهدم همینطور است. این زیر مجموعه آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان است. فرمود اوفو به عهد الله اذا عهدتم. گاهی ذات اقدس اله به صورت فعل مضارع میفرماد ان الله یأمر، که جزء جوامع کلمت و متن است و سرفصل این بخش اخیر است. گاهی هم امر می کند، فرمود اوفو مثل اینکه گاهی امر میکنند فبود اعدلوه و اقرب للتقوا. تثبیت مسئله در باره عهد و در باره یمین این است که فبود اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. این بعد توکیدها یعنی بعد ان حلفتم و اقسمتم، یعنی بعد از استقرار عهد و بعد از استقرار یمین وقتی کاملا مستقر شد دیگه وفا واجب است، چه نسبت به یکدیگر چه نسبت به ذات اقدس الله. اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. این شرطی نیست که مفهوم داشته باشد، چون صیغه بیان الموضوع برای بیان دیگر نیست، مفهوم ندارد. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، چون قبل توکید یکی یمین نیست. این وکده با اکده یکیست، تأکید و توکید یکیست. اصلش مثال واویست، وکده است، اون دو تبدیل شده به همزه که شده اکده و اکده. اگر نه همزه اصلی نیست، اکده اصلش وکده بود. در این از موارد به اون اصل برمیگردد. بعد توکیدها این بافته شد، محکم شد، این رو به هم نزنید. مسئله یعنی سوگن پیش هر ملتی هم محترم است، فرمود این رو شما داشته باشید. اگر یه وقتی دیدید بیگانه از این حسن عمل شما دارد سوء استفاده میکند، میبیند شما مسلمین نسبت به عهد وفا دارید، نسبت به یمین وفا دارید، میخواد حیله کند. از اون جهت که الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، و مؤمنم عاقل است و فتنه دیگری در او اثر نمی کند، قبل از این که دیگری فتنه کند و او رو غافل گیر کند، این عهدنامه ها و قطعنامه ها رو پیش اونا فرض کنید. شما که می دونید این فتنه کرده، فرمود اگر احساس حراس کردی میدونی که این دارد خیانت میکند، تنبز الیهم علا سوا، با اصراری که قرآن کریم دارد بر وجوب رعایت عهد، بر وجوب رعایت یمین و سوگند و تعهد و قطعنامه، فرمود وقتی که دیدید بیگانه دارد سوء استفاده میکند و میخواهد فریب بدهد و اسلام و مسلمین را آسیب برساند، در این گونه از موارد بر شما وفاء به عهد واجب نیست. تنبذ الیهم علی سواء. در سوره مبارکه توبه، چون خود اصل این سوره توبه به عنوان قطعنامه صادر شده است، الا الآیه 4 به بعد، الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. در بخشای دیگر فرمود به این که اگر اینها به عهدشون وفا کردن، شما هم به عهدتون وفادار باشید. اگر اینها پیمان شکنی کردن و عهد رو شکستن، شما هم عهد رو رعایت نکنید. و نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. در این گونه از موارد برهانی که قرآن کریم ذکر میکند، چون که در سوره مبارکه توبه بحثش قبل گذشت، فرمود با یک کفاری که هیچ تعهد بین المللی برای اینها محترم نیست، نمیشه با این آزادگی کرد. فمود فقاتلو ائمه الکفر، با پیشگامان کفر، با رهبران کفر مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرند. خب میشه با کافر زندگی مسالمت آمیز داشت. برهانی که قرآن کریم اقامه میکند این نیست که انهم لا ایمان لهم، چون ایمان ندارن مبارزه کنید. خب خیلی ها هستن کافرند، بنابراین نیست که انسان در هر عصدی مثل وجود باره که ولی از ارواح عالم الله فدا اونجور زندگی کند. اون مخصوص اون حضرت است که لیظهره علی الدین کله میشود. اما در حال عادی اگه کسی مزاحم آدم نبود، آدم نبود به سراغش بره. اما در این آیه فرمود فقات رو عین مثلا گفت چرا ان هم لا ایمان لهم، آخه اینا هیچ قطعنامه کنونسیونی عهدنامه لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، خب اینا وقتی به قطعنامه به پیمان به تعهد بین المللی به هیچ چی اعتنا نمیکنن شما چیزی میخواد با زندگی کنید؟ فرمود فقاتلوا ائمه الكفر، چرا انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، اینا یمین شناس نیستن، قطنام شناس نیستن، سوگند شناس نیستن، تعهد نام شناس نیستن، امضا شناس نیستن، تفاهم شناس نیستن، شما چجور میتونید با اینا زندگی کنید؟ با کافر میشه زندگی کرد، اما با مستکبر که نمیشه زندگی کرد. در بخشای دیگر فرمود به این که و اما تخافن من قوم خیانتن فنبد الهم علا سوا، هوشیار باشید، هوشیار سیاسی باشید، اگر دیدید اونا دارن کلا سرتون میذارن فوراً تعهدتون رو بهشون پرت کنید، اگر ورقه پیش شما فنبد الهم علا سوا، برای اینکه او داره فتنه میکند فریب میده، مگه فریب خوردن فضیلت دارد؟ و اسلام و مسلمین را دیر بار ظلم یک گروه فریبکار شما ببرید، این که روا نیست. خب در این حال که وفای به عهد را واجب میدوند، در این حال که حفظ عهد را واجب میدوند، در این حال که فرماد طرف عهد شما چه مسلمان باشه، چه اهل کتاب باشه، چه کافر باشه، رعایت عهد و یمین واجب است، میفرماد به این که در صورتی که فریب نخورید شما. پس تمام اینها در زیر مجموعه همون عدل و احسان خواهد بود که فریبی در کار نباشد. حضرت با کسی تعهدی نسپرد که رعایت بکند، اگر چون چه اون بعد اون وجود باره که امام مجتبی 10 سال خون جگر خورد، وجود مبارک سید شهدا هم 20 سال خون جگر خورد، وقتی مردم آگاه نباشند مثل خود حضرت امیر سلام الله علیه 25 سال خون جگر خورد و قیام نکرد، برای اینکه هیچ راهی برای مبارزه نبود. صبح در اون جلسه به عرضتون رسید که اگر وجود مبارک حضرت امیر، فرمود من دیدم تنها فزنن تو بهم، این تو نهج البلاغه است، خب من زنت فرزیدم، حاضر نشدم زن و بچه‌م کشته بشه. خب بالاخره زن و بچه آدم وقتی کشته میشه خونش اثر بکنه. این معاویه که داهیه تاریخ بود ماها را میکشت و شهید میکرد و برای ما مجلس ترحیم میگرفت و جامعه مشکی میپوشید و مجلس دوام میکرد، نام هم همونجا دفن میشد. یه وقتی بچه هم باید کشته بشن که کل خاورمیانه رو زنده کنن، به کنفت جریان کربلا بود به کردن. تا معاویه زنده بود وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه سوزش داشت و نه سازش، وجود مبارک سید شهدا 10 سال بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ما هم خون خورد، هیچ راهی نیست. این بیان نورانی است، امیر برهان کامل است، برهان جامع است که حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، فرهنگ عمومی، عقل عمومی، شعور سیاسی عمومی وقتی همراه نباشه خود آدم تنهاست دیگه. یه وقتی آدم قیام میکنه خون میده که مردم بفهمن این خون رو بدرقه کنن، اما وقتی که هیچ اثر نداره خب چرا؟ فرمود چون حضور حاضر شد، قیام الحجه به وجود ناصر شد، من قیام میکنم. این اصلی بود که وجود بارک سید شهدا همون رو هم تشخیص داد. لذا طول نکشید که در بسیاری از بخشای خاورمیانه مخصوصا کوفه انقلاب شد، یال سارات الحسین شد، مختار قیام شد، و طول نکشید که دوران اموی منقرض شد، مروانی هم کم کم در آستانه انقلاب قرار گرفت، بنی عباس اگر رو کار آمدن به بهانه خونخواهی بنی هاشم رو کار آمدن. خب بنابراین این که فرمود و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، این تأکید مسئله است، باید رعایت عهد بکنید. یک و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، گاهی به صورت امر که امر به احسان است، گاهی به صورت نهی که نقض عهد جزء فحشا و منکر است. در آیه قلب فرمود خدا اوامری دارد و نواهی دارد، در این آیه بعضی از مصادیق اوامر را ذکر کرد، بعضی از مصادیق نواهی را ذکر کرد. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا. شما وقتی قسم خوردید، معنی قسم یعنی چی؟ یعنی خدا شاهد است، خدا ضامن است، خدا کفیل است. باز یعنی چی؟ معنای شاهد که مشخص است، معنای ضامن اصطلاحاً در مسائل مالی است، معنای کفیل اصطلاحاً در مسائل بدنی است. اگر کسی بدهکار است و دیگری ضامن شد، معناش این است که اگر این مدیون نداد من میپردازم. این زمان به دین برمیگردد، ضامن باید دین مدیون را به دائن بپردازد. کفیل کاری به مسئله زمان مالی ندارد، ناظر به زمان بدنی است. یک کسی بنا بود به زندان بره، یک کفیل آورده که ایشون 10 روزه کاری دارد، بعد از 10 روز برمیگردد. این کفیل آمده تعهد سپرده که اگر او نیامد من میام. این کفالت تن است نه مال. اگر این شخص فرار کرد به زندان نیامد، این کفیل رو میبرم. این اصطلاحاً گاهی ممکن است کفیل به جای ضامن و ضامن به جای کفیل استعمال بشه. یعنی فرق فقهیش اینه. در این گونه از موارد کفیل به معنی ضامن، کفیل به معنای گواه، کفیل حتی به معنای عهده‌دار بدنی هم آمده. فرمود شما که قسم خوردید، معنای قسمتون چیه؟ شما که گفتید من این کار رو انجام میدهم والله، یعنی او رو گواه گرفتم، او رو شاهد گرفتم که اگر من تخلف کردم او مثلا کار رو به عهده بگیره. چون یمین به غیر خدا اثر ندارد، نه در محاکم اثر دارد، یک، نه در صیغه یمین اثر فقهی دارد، دو، نه اثر فقهی دارد نه اثر حقوقی. سوگند به غیر خدا لغو است، نه اثر فقهی دارد که حنث داشته باشه و کفاره، نه اثر حقوقی دارد که قاضی بگوید انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، در برابر بینه قرار بگیرد. اگر سوگند به غیر خدا بود میشه لغو. لذا آیه کریمه این رو که لم یکن گرفته. گرچه فرمود ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اما گویا سوگند به غیر خدا که لم یکن است. لذا فرمود وقد جعلتم الله کفیلا، یعنی سوگند الله مطرح، سوگند غیر الله که لغو و بحثی نداریم درباره او. کسی که سوگند یاد میکند، میگد به جان فرونکس، به سر فرونکس، این جعل فرونکس را کفیلن زامنن شاهده، اما خب این لغوه. قرآن روی سوگند به غیر خدا اصلا بحث نمی کند، چون کار لغویه. اگر فرمود ولا تنقضوا الایمان که جمع محلا و لفلام است، بعد توکیده ها که به همون جمع محلا و لام برمیگردد، برای اثبات این که تمام یمین هایی که در فقه اثر حنث یا وفا دارد، یک، در محاکم در برابر بینه قرار دارد، چه یمینی که مستقیما در برابر بینه قرار بگیرد، چه یمینی که جزء حلف مردود است و منکر از انشاء او سر باز زد، این یمین را برگردوند به مدعی، مدعی که بیگر ندارد او سوگند یاد کرد. در هر دو حال یمین حقوقی محکمه و یمین عهدی فقهی همه بالله است. فقط جعلتم الله علیکم کفیلا، این تعبیر قد جعلتم ناظر به آن است که سوگند به غیر اله لغو است. خب مطلب دیگه این که عهد و یمین اینها جز عقود است، منطق انشاء است، یعنی بخش از اینها ایقاع است و دو طرف است، منطقه ایقاع است، منطقه دو طرف است. لکن وعد جز عقود نیست، لذا واجب الوفا نیست غیر واحد من الفقها. برخی ها وفای وعد رو هم واجب میدونن، لکن وعد یه انشای ابتدایی است که وجوب وفا ندارد و از حریم بحث خارج است، گرچه آیات و روایات وفای به وعد را کرامت میدونن و ترک وفای به وعد را برخلاف کرامت میدونن و او رو جزء اوصاف دنیه میشمرن. اما در فقه طبق فتوایی که مشهور است، عهد واجب الوفاست، یمین واجب الوفاست، ولی وعد واجب الوفا نیست. الحمدلله رب العالمین.